الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. كلمات مستشكلين را خوندیم، سه محور در این کلمات بود. یک محور جنبه سندی حدیثی است که در ذیل آیه مبارکه هست و مورد استدلال ماست. محور دوم حیث دلالت حدیث هست بر امامت و ولایت امیرالمؤمنین. محور سوم معارضاتی است که برای این حدیث ذکر شده. بعضی از آقایون نظرشون این بود که دلالت را بیان بکنم، یعنی وجه استدلال را بعد از فراغ از سند بیان بکنم، بعد وارد جواب این اشکالات بشوم. به نظرم رسیده که نه، محور اول را تمام بکنیم و بحث سندی تمام بشود، بعد که وارد بحث دلالت خواستیم بشیم اول کیفیت استدلال را کاملا بیان بکنم و وارد اشکالات دلالی بشیم. پس فعلا اشکالاتی که داشتن نسبت به سند این حدیث طرح میکنیم و جواب میدیم تا برسیم به بحث دلالت. ملاحظه کنید در کلماتی که ما خوندیم، چه از تفسیر ابن الجوزی زاد المسیر، چه از تفسیر البحر المحیط ابو حیان اندلوسی، چه از کتاب میزان الاعتدال و یا تحفه اثناعشریه و غیر ذلک، همه اینها حدیثی را که ذکر کردند عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس بود فقط. بعد گفتن این حدیث باطله یا دروغه یا موضوعه یا چطور. یک مطلب کلی ما داریم و جنبه کبرویت داره و در همه موارد نافع هست و اون عبارت از اینه که اگر یک متنی به چند سند وارد شده باشه، بعضی از اسانید صحیح باشد و بعضی از اسانید محل بحث و اشکال باشد، در علم الحدیث و در خصوص این قبیل مباحث که مربوط است به فضائل و مناقب و حتی در بعضی از احکام شرعیه از قبیل مستحبات و مکروهات، یک بحثی دارن میگن اگر متنی، مضمونی، مضمون حدیثی به اسانیدی آمد که همه اسانید ضعیف بود. مثلا فرض کنید که در سند اول یک نفر محل اشکاله، بقیه رجال معتبر، در حدیث دوم باز یک نفر دیگه، لیکن یک نفر در سلسله سند مخدوشه وثاقتش، در حدیث سوم یعنی سند سوم باز یک شخص ثالثی ولی باز یک نفر در اون سند مخدوش هست. آیا این اسانید که اگر در طریق روایت مثلا پنج نفر هستند، در هر سندی یک نفر از اون پنج نفر محل اشکال هست و بقیه توثیق شدند، آیا یقوی بعضها بعضا یا نه؟ شما ملاحظه کنید در یک سند یک نفر مخدوشه، در سند دیگر باز یک نفر مخدوشه، یعنی اگر پنج راوی اینجا داریم، پنج راوی در سند دوم داریم که میشن ده راوی، هشتشون ثقن، دو تا یکی در این سند یکی در این سند محل اشکال، آیا یقوی اون سند این سند را و این سند اون سند را یقوی بعضها بعضا یا نه؟ و این خودش یک مبنایی است. این یک مطلب. مطلب دوم این که مبنایی دارن، میگن در باب سنن و آداب و مستحبات و مکروهات در فضائل و مناقب در مواعظ، در روایاتی که مربوط است به آخرت که انسان را به یاد قیامت می اندازه و خوف از خدا، این قبیل روایات آیا مسامحه در اسانید داریم یا نداریم؟ این مبنای دوم و هر دو مبنا مفید هست و قابل بحثه که ادله و اقوال رسیدگی شود. نسبت به مبنای اول ما مکرر دیدیم و زیاد دیدیم در کلمات ابن حجر عسقلانی، در کلمات ابن حجر مکی صاحب صواعق، در کلمات بزرگان دیگر که اینا قائلن که اگر این چنین باشد، الاحادیث یقوی بعضها بعضا. ریشه این بحث، ریشه علمیش اینه که ما تارتن وسوخ صدوری میخوایم که وسوخ پیدا کنیم به صدور این خبر، تارتن وسوخ راوی میخوایم. در باب فضائل و مناقب و این قبیل ابوابی که عرض کردم، اینها خیلی هاشون قائلن به این که وسوخ به صدور کافی است. این از نظر کبروی. از نظر صغروی هم وقتی اسانید متعدد باشد و در هر سندی فقط یک راوی باشه، اون راوی هم محل بحث، محل خلاف، نه اینکه حتما مجروح است و مقدوح و کذاب و وضاع، در این جور موارد از نظر سغروی میگن ما وسوخ به صدور پیدا میکنیم. خب حالا به این مقدار گمان میکنم کافی باشه این بحث. نسبت به مبنای دوم که اساساً ما در این قبیل ابواب بالخصوص در ابواب فضائل و مناقب آیا بایستی سختگیری کنیم در اسانید همچنانی که در ابواب احکام شرعیه الزامیه از واجبات و محرمات سختگیری میکنیم، آیا در این ابواب هم باید سختگیری کنیم یا نه؟ احمد بن حنبل که دیگه همه قبولش دارن به عنوان امام حدیث، او گفته است که ما در ابواب فضائل و مناقب مساهله داریم، یعنی آسون میگیریم، نتساهل، آسون میگیریم در این ابواب. مالا نتساهل فیهی در احکام شرعیه الزامیه. و عده کثیری هم این کلام را از احمد تلقی قبول کردند. این دو مطلب را من گفتم، لکن از باب این که مطالبی عرض کرده باشم و زمینه ای آماده بشود برای حل بحث در ما نحن فیه، که ما نحن فیه نه از سوریات اون مبنای اول است و نه از سغریات مبنای دوم است. میخوام عرض بکنم کسانی که قائل به اون دو مبنا هستند به طریق اولا باید ملتزم بشن به صحت و به قبول حدیث ما، به خاطر این که اسانید صحیحه متعدده ای برای این حدیث وجود داره. پس اگر لو فرر که در بین اسانید حدیث ما سندی باشد که اصطلاحاً صحیح نباشد، آیا وجود یک سند غیر معتبر با وجود چند سند معتبر این سند غیر معتبر مضر به اون اسانید معتبر است، یا بالعکس اسانید معتبری که در اینجا ما داریم اون سند مفروض و ضعف را تقویت میکنه؟ و این است معنی استفاضه، مستفیض بودن حدیث. و این استفاضه اصطلاحی است در علم حدیث هم نزد اونها و هم نزد ما. پس اگر سلمنا که سندی که دارید از سعید ابن جبیر عن ابن عباس این سند مخدوش باشد، اولا مضر نیست، بلکه بالعکس اسانید صحیحه موجب تقویت این سند ضعیف میشه. این اولا. ثانیا اگر یک سندی برای یک متنی ضعیف باشد با وجود اسانید معتبره برای اون متن، آیا جایز است که یک سند ضعیف را فقط ما ذکر بکنیم و به خاطر ضعف این سند خود متن را زیر سوال ببریم، یا مقتضای قاعده این است که بگیم هذا الحديث بهذا السند ضعيف، این مقتضای قاعده است برای یک عالمی که تا حدی انصاف داشته باشه. اگر درست و حسابی انصاف داشته باشه باید بگه هذا الحديث له اسانید معتبره، احدها عن ابن عباس و هذا السند عن ابن عباس ضعیف. این اگر درست حسابی کسی منصف باشه، و اگر کسی این حدم انصاف نداشته باشه لااقل این انصاف را باید داشته باشه که انکار نکند وجود اسانید معتبری برای این حدیث را، طوری وانمود نکنه که این حدیث منحصر است به این سند و هاد السند و ضعیفون. از قضا خودشون راجع به ابن الجوزی ابو الفرج همین تصریح را دارند که یکی از اشکالات بزرگی که بر روش ابن الجوزی دارند در کتابهاش که عمدتاً دو تا کتابه، یک کتابی است که تألیف کرده در احادیث مجهوله، اسمش گذاشته کتاب الموضوعات، این کتاب چاپ شده در سه جلد، یک کتاب دیگر دارد به نام العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه، احادیث ضعیف، این در دو جلد چاپ شد. بر این دو کتاب اشکال کردند که ابن الجوزی احادیثی را در این دو کتاب وارد کرده که حکم کرده هذا الحدیث موضوع، یا حکم کرده هذا الحدیث ضعیف، لکن این سندی را که آورده خدشه‌ای که وارد کرده به لحاظ این خدشه این حدیث را محکوم کرده، سایر اسانید را نادیده گرفته است. این یکی از اشکالات عمده است که بر شخص ابن الجوزی در کتاباش وارد کردن، و نگاه بکنید به احوالات ابن الجوزی. و این قضیه را بنده در بعضی از مباحثم نوشتم و چاپ شده، و اتفاقا پس از اینکه تتبع میکنیم میبینیم که در این جور موارد با این قبیل مباحث مغرضانه برخورد میکنن. شما ملاحظه کردید که برای این حدیث یا علی بیک یهتدی المهتدون من بعدی به اسانید معتبره آمده، در مسند احمد حدیث صحیح بود و ابو بکر هیثمی تصریح کرد به وثاقت همه روات این سند. ملاحظه کردید در حاکم نیشابوری مستدرک تصریح داره هذا الحدیث و صحیحون، در سند ابن عساکر ما تحقیق کردیم و اثبات کردیم اعتبار سند را. اینها در این جور موارد مغرضانه برخورد میکنند. سند ابن عباس یعنی عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس بعد هذا الحدیث ضعیف. حالا دقت بکنید در کلماتشون، یکی میگه که هذا الحدیث موضوع، دیگری میگوید هذا الحدیث ان صح، اون یکی میگه هذا الحديث فيه نكارتون، عبارتاشون هم مختلفه. خب اگر واقعا خدشه‌ای در سند حدیث ابن عباس هست، خب صریحا بگید دیگه. این اختلافات در تعابیر برای چه؟ چرا به اشکال مختلف حرف میزنید؟ ما وقتی تحقیق کردیم دیدیم که مثلا ذهبی در میزان الاعتدال این حدیث را عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس میاره، بعد میگوید که فلعل الافت من معاد، فلعل با لعل، فلعل الافت من معاد. مگر با لعل میشه قضاوت کرد؟ میخوام عرض کنم حتی در خصوص حدیثشون عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس که میخوان از این طریق وانمود کنن که جز این حدیث دیگری نیست، خود این حدیث هم چرا مخدوشه؟ وچه خدشه چیه اساسا؟ همین فلعل الافت من معاد. معاد را ذهبی میگوید نکرتون، خوندیم دیگه، نمیگه نکرتون. معاد را من نشناختم، بله؟ و حال این که تتبع کردیم، تحقیق کردیم، دیدیم خود ذهبی معاد را در کتاب سیر و اعلام نبلا وارد کرده. آخر از اعلام، اونم اعلام نبلا یعنی سرشناس، اعلام با عظمت، اعلام با شخصیت. چطور شده که در کتاب میزان الاعتدال که این حدیث را میارید میگید فلعل الافت من معاد؟ معاد هم نکرتون، خودتون در کتاب سیر اعلام نبلا یعنی بزرگان اعلامی که حالا انتخاب شده هستن، اینا دیگه به اصطلاح چه میدونم گلهای سرسبد آیون هستن، اعلام سرشناسی که باید اونا را بشناسیم، همین معاد را شما آوردی از اعلام نبلا یا نکرست؟ چرا بازیگری میکنن؟ حالا اگر این معاد در سندی واقع شده بود که از سعید ابن جبیر عن ابن عباس در فضیلت ابوبکر، اینطور میگفتن؟ خب حالا با ذهبی میاییم محاکمه میکنیم باز دوباره، میگیم یکی از حرفهای شما این بود که حدیثی که حاکم آورده در مستدرک و حکم کرده به صحتش، شما تو پاورقی که با مستدرک چاپ شده تلخیص المستدرک میگی نخیر، بل کذبون. پس این حدیث کذب. چرا کذبه؟ خب سندش رسیدگی کنیم ببینیم تصحیح حاکم درسته یا تکذیب شما درسته. حاکم روایت کرده این حدیث را از کی؟ از ابی عمرو ابن سماک که تاریخ وفاتش 344. خود ذهبی در وصف ابن سماک گفته از شیخ الامام المحدث المکثر الصادق مسند العراق. خب این راوی اول که حاکم ازش نقل کرده، حالا ما میخواییم رسیدگی کنیم، شاید هم حرف ما درست نباشه، اما اساسه میریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. این راوی اول سیر و اعلام نبلاء ذهبی رو نگاه کنید، جلد 15 صفحه 444. ابن سمک از کی روایت کرده؟ از عبدالرحمن ابن محمد الحارثی ملقب به کربزان. تاریخ وفاتش 231. خود ذهبی در احوالات این آقا گفته از المحدث المعمر البقیه، یعنی بقیت السلف، کسی که دیگه حالا بزرگ شده و سنش بالا رفته و دیگه محدث بلا معارض و بلا مزاحمه، این وصفیست که کرده. بعد از ابن ابی حاتم نقل کرده، کتبت عنه مع ابی، کتبت عنه مع ابی. خب آیا ابن ابی حاتم و پدرش خود ابو حاتم رازی از یک شخصی که دروغگوست میرن حدیث می نویسن، شاگردی می کنن پیشش، کتبت عنه مع ابی؟ بعد می گوید تکلمو فیهی، در بارش حرفی زدن، لکن من از پدرم پرسیدم، فقال شیخون، در این حد فقال شیخون. اشکال در کجاست؟ اشکال در اینجاست که ذهبی از دارقطنی نقل میکنه که لیس بالقوی، این عبدالرحمن حارثی که شیخ ابو حاتم و پسرش ابن ابی حاتم هست، این از نظر دارقطنی لیس بالقوی. این لیس بالقوی در کجاست؟ در میزان الاعتدال. در میزان الاعتدال که شما نگاه بکنید و همچنین در سیر اعلام نبلا جلد 13 138، ذهبی میزان الاعتدال رو که نوشته، ابن حجر عسقلانی آمده برای کتاب میزان الاعتدال ذیلی نوشته، تتمه‌ای نوشته و مواردی را بر ذهبی اشکال کرده و با او مخالفت کرده. از جمله موارد اینجاست، میگوید و ذکره، این چی میگه؟ ابن حجر عسقلانی میگه و ذکره ابن حبان فی الثقات و قال حدثنا عنه ابنه محمد ابن عبد الرحمن بالبصره و قال ابراهیم ابن محمد کان موسی ابن هارون حسن الرأی فی. خب و قال مسلمة ابن قاسم ثقت مشهور. اینا رو ابن حجر عسقلانی در مقابل لیس بالقوی دارقطنی ذکر میکنه. خب نگاه بکنید شما، خود ذهبی میگوید الشیخ المحدث المعمر البقیه، این شخص استاد ابو حاتم بوده و ابن ابی حاتم، ابو حاتم گفته شیخون، از اون طرف ابو حاتم عرض کنم که صاحب کتاب ثقات، چون دو تا ابو حاتم دارن، یا ابو حاتم ابن حبان دارن یا ابو حاتم رازی دارن، اون ابو حاتم رازی مقدمه بر ابو حاتم ابن حبان یا ابن حبان به کسر ها صاحب کتاب ثقات. خب اینا جمعی توصیف کردن این شخص را در مقابل لیس بالقوی دارقطنی. به لسان المیزان نگاه بکنید جلد 3 صفحه 431، پس بنابراین اگر ما باشیم و یه خورده انصاف به خرج بدیم، حالا این روایت در باب امیرالمؤمنین یا در باب هر کسی بر اساس مبانی خودشون، از این روایت تا اینجا نمیشه دست برداشت. بعد از این شخص راوی کیه؟ حسین ابن حسن اشقر، عن الحسین ابن الحسن الاشقر. این معرکه الآراء در کتب رجالیه همچنانی که اونا دارن ما هم داریم، یک افرادی هستن که اینا معرکه الآراء ان، چون در اسانید زیادی این اشخاص وارد شدن و اختلاف نظر در اطرافشون هست. مثلا در کتب ما محمد ابن سنان محل حرفه و محمد ابن سنان خیلی روایت داره، سهل ابن زیاد محل حرفه و خیلی روایت از سهل ابن زیاد داریم، و این قبیل رجال که اسان در اسانید بسیار کثیره واردن و محل اختلاف شدن، بحث درباره این افراد ثمره زیادی داره، چون اگر توثیق شد به همه این روایات میتونیم اخذ بکنیم، اگر توثیق نشد همه این روایات باید بذاریم کنار. در کتب اونها هم اینطور هست، یک رجالی هستن که اینا معرکت الآراء شدن و ثمره زیادی داره تشخیص این که اینها ثقه هستن واقعا یا ثقه نیستند. از جمله این حسین اشقره. حسین اشقر از محدثین کوفه بوده و این شخص متهم شده به تشیع. از اون طرف فضائل و مناقبی نقل میکنه که خیلی این فضائل و مناقب چشمگیرند از نظر معنا و مدلول این روایات. و از اون طرف این شخص شخصی است که در کتب عده کثیری ازش تجلیل میکنن، لذا میمونن متحیر که با این شخص چه بکنن. حسین اشقر را ما هم در آیه تطهیر داریم، هم در آیه مودت داریم، هم در این آیه که محل بحثمون هست، و هم در احادیث و روایات و آیات دیگر داریم، نه در همه اسانی. ما به لطف خدا اسانید زیادی برای آیمون داریم که عرض کردیم. میخواییم به ذهبی بگیم که شما که میگی کذبون در خصوص حدیث مصدرک حاکم که حاکم تصحیح کرده، به چه وجه میگی کذبون؟ حسین اشقر را ما توثیقش را ثابت کردیم، هم از احمد بن حنبل، هم از نسائی، هم از یحیی بن معین، هم از ابن حبان و از دیگران توثیقش را ثابت کردیم. و اگر یادتون باشه ما در مباحث مقدماتیمون یکی از مباحثمون این بود که آیا تشیع اساساً مضر به وساقت یا مضر نیست. اگر کسی راستگو باشه و شهادت بدن به راستگوییش لیکن شیعه باشه، آیا تشیع مضره؟ و ثابت کردیم در اون مباحث که تشیع به ما هو لا یضر بالوثاقه، و این گناهی که حسین اشقر داره فقط تشیعه. تصریح دارن به راستگوییش، تصریح دارن به این که این آدم صادق بوده، ثقه بوده، الا انه از محدثین کوفه است، و محدثین کوفه در اون زمانها متهم بودن به تشیع. پس حسین اشقر ثقتون به توثیق احمد، به توثیق نسائی، به توثیق ابن حبان و دیگران گناهش فقط و فقط این است که شیعه است صغرا میشه برای اون کبرا که در مقدمات عرض کردیم که از تشیع لا یضر بالوثاقه این عبارات خودشونه. ابن حجر عسقلانی در مقدمه فتح الباری مکرر گفته از تشیع لا یضر بالوثاقه. خود ذهبی در احوالات ابان اولین لعل اولین کسی باشه که احوالاتش در میزان الاعتدال ذکر شده ابان ابن تغلب از شیعیان خودمونه دیگه، از شاگردان ائمه سلام الله علیهم، میگه ثقه است اما شیعه است مبدعه، لکن به حدیثش باید عقص بکنیم. بنابراین حسین اشقر یکون ثقتن الا اینکه شیعه است، شیعه باشه و التشیع لا یضر بالوثاقه. پس ذهبیی که خودش تصریح میکنه به اینکه شیعه بودن مضر نیست، آیا میخواد در اینجا این حدیث را رد بکنه به خاطری که حسین اشقر شیعه است؟ اینجا معلوم میشه که این آدم منصفانه بحث نمی کنه و مغرضانه بحث می کنه و برخوردش در این جور موارد برخورد تعصب است، نه برخورد یک محقق منصف عرض کنم که در جستجوی حقیقت باشد و بیان واقعیت. بقیه مباحث انشاءالله فرداست.